رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 1 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله شومگوی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دبیر کل ناتو گفت شهادت درباره خروج نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین زیر دست نیست. پارلمان اوکراین درباره خلع سلاح گروههای اعتراضگر هم تصمیم گرفت و حامیان حقوق بشر گفتند که از آغاز نزاع در سوریه بیش از 150 هزار نفر جان باختند. تفصیل خبرها. اندرس فوگراسموسن دبیر کل پیمان ناتو روز سه شنبه 1 اپریل گفت یگان شهادت درباره خروج نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین زیر دست نیست. او قبل از بحث مسئله اوکراین در نشست وزیران کشورهای عضو ناتو در بروسل گفت که متاسفانه تصدیق کرده نمیتوانم که روسیه نیروهایش را بیرون کشیده استاده است. دبیر کل ناتو همچنین گفت که تجاوز روسیه علیه اوکراین منظره امنیتی اروپا را به صورت بنیادی عوض کرده، بی‌ثباتی را تا به مرزهای ناتو می آورد. نشست ناتو در بروسل هم نخستین نشست این پیمان نظامی در پی به قلمرو روسیه همراه کردنی نیم جزیره قریمی اوکراین است. پارلمان اوکراین روز سه شنبه 1 اپریل درباره خلع سلاح همه گروه‌های اعتراضگر در کشور تصمیم گرفت. از این پیشنهاد 236 وکیل پاورخون ایرادا پشتیبانی کردند. تصمیم بعد از آن گرفته شد که صبح روز سه شنبه ملت‌گراها از گروه پراویس یک دور سلاح به زمین گذاشتند و مهمانسرای دنیپر در مرکز کیف را ترک نمودند. آرسن اواکوف وزیر امور داخلی اوکراین در صفحه خود در فیسبوک نوشت: رادیکال ها که این مهمان سرا را به قرارگاه خود تبدیل داده بودند، زیر نظارت کارمندان حفظ ترتیبات با اتوبوس ها سوار شده با یک پایگاهشان در کنار کیف برگشتند. شب گذشته بعد تیراندازی از سوی یک عضو پراوی سکتر در مرکز کیف و جراحت برداشتن یک کس، کارمندان میلیسا و دسته های خود مدافعی میدان مهمانخانه دنیپر را محاصره کردند. با گفته طبیبان وضع یک تن از مجروحان وزنین است. از این پیش خبرگزاری ها نوشتند که شخص مجرم در مهمانسرای دنیپر بازداشت شده تفتیش شد ادامه دارد. پروی سکتر گروه ملتگرای رادیکال در برکناری رئیس جمهوری سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ در آخر ماهی فورال سهم کلیدی داشت و اما بعد از کشتار یکی از فعالانش ساشکو بیلی در ماهی گذشته وارد نزاع با حکومت نوی کیف شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یک سازمان غیر حکومتی واقع در بریتانیا میگوید که از آغاز نزاع در سوریه در ماه مارس سال 2011 در این کشور بیش از 150 هزار نفر به هلاکت رسیدند. سازمان ناظری حقوق بشری سوریه روز سه شنبه 1 اپریل خبر داد که میان قربانیان 8 هزار کودکان هم هستند. با اطلاع این سازمان در نبردها بیش از 58 هزار افسر و سرباز حکومتی و 38 هزار جانبداران مخالفین مسلح کشته شدند. حامیان حقوق بشر درباره هلاکت 364 عضو گروه شیعه حزب الله در نبردها در سوریه نیز اطلاع دادند. رئیست بازرسی دولتی افتومبیلی تاجیکستان روز سه شنبه 1 اپریل با پخش خبر به رانندگان اطلاع داده است که با تشریف وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو به دوشنبه حرکت ماشین ها در یک خطر خیابان ها برای 6 ساعت منع کرده خواهد شد. دفتر مطبوعاتی رئاست بازرسی دولتی افتومبیلی تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت که از 1 اپریل در ساعت 16:00 سرگی شایگو وزیر دفاع فویم تاجیکی روسیه با تاجیکستان تشریف می آورد و جهت تامین بی‌خطری حرکت در راه روهای ماشین ها در چند خیابان مسدود کرده می شود. دفتر مطبوعات می گوید که از ساعت 16 تا ساعت 22 حرکت ماشین ها در کوچه های احمدی دانش، عینی، سعدی شیرازی، قرابایف، شیستاپالوف، بربت، شیفچنکو و خیابانی مرکزی رودکی محدود کرده می شود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های cw.org ozodi.org یا cw.ozodi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
cw.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. دزد زور گاو صاحب گاو را متهم میکند. سرگی شیگو ازار نمود که استفاده نیرو در شرایط فعلی با منفیات کاری یگان کشور نیست. ابو احمد توجیکی کی بود و چگونه در سوریه کشته شد؟ پیوندان او درباره هلاکتش تا حال اطلاعی ندارند. انتخابات آزاد و دموکراتی در افغانستان. خبرنگار آزادی آشکار کرد که دریافت کارت‌های انتخاباتی حتی با فرد خارجی هم امکان پذیر است. نشست شورای وزیران دفاعی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر قیرقامی ولایت سوغد در شمال تاجیکستان با تصویب یک اعلامیه مشترک به پایان رسید. وزیران دفاع با تامین امنیت در منطقه در پس منظر احتمالی تهدیدها پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی یا ناتو از قلمرو افغانستان تا پایان سال جاری تاکید کردند. اما سیاستمداران و کارشناسان گوش به قمار بودند که در این نشست در رابطه با حوادث قریم و اوکراین اظهارات نشر خواهد شد یا خیر. در یک صحبت تلفنی با همکارمان در ولایت سوغد معصوم محمد رجب نیز ما این سوال را کردیم که آیا اهل نشست به این موضوع داغ روز هم اشاره کردند؟ معصوم جان؟
بله، در این نشست سرگی شویگو وزیر مدافع روسیه با موضوع کریم، منطقه‌ای که روسیه با خودش ضمیمه کرده است، اشاره کرد و گفت که حالا دولت روسیه در صدد آن است که انفراساختار این نیم جزیره را درست کند و همچنین در آنجا یک شرایطی مساعد، شرایطی شایسته برای خدمت برای نظامیان کشوری روسیه فراهم کند. و اما سرگی شایگو با وضع در شرق نزدیک و افریقای شمالی اشاره کرد و تاکید کرد که کار گرفتن از زور به یگان کشور نتیجه مثبت به بار نمی آورد، نه برای یگان کشور جداگانه و عموما کشورهای منطقه، و کار گرفتن از زور عاقبت های ناگوار در پی داشت. عجیب آن بود که وزیر مدافع روسیه بعد این با واقعه های کریم اشاره کرد و تاکید کرد که گویا ضمیمه شدن این نیم جزیره با خواست اکثر کلی ساکنان آن صورت گرفته است.
مسعود جان، آیا دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در این نشست یگان نظر یا یگان گفتنی در رابطه با حوادث کریم ایراد کردند در این نشست؟
میدونید در این نشست اصلا چیزی گفتند یا نگفتند برای خبرنگاران پوشیده ماند، چون که نشستی سازمان همکاری های شانگهای در قیرقوم در پس درهای بسته جریان داشت و خبرنگاران تنها در اول در چند دقیقه در مراسم افتتاح آن شرکت کردند و بعدی آن تنها برای خبرنگاران یک بریفینگ، نشستی کوتاه آراسته شد که در آن سرگی شویگو، وزیر مدافع روسیه شیرعلی میرزا، وزیر مدافع تاجیکستان و وزیر مدافع چین سخن کردند و فقط شویگو نسبتاً مفصل صحبت کرد و سخنرانی وزیر مدافع چین هم نسبتاً عمومی بود درباره تقویت همکاری های کشورهای عضو این سازمان و در آینده رشد دادن فعالیت این سازمان. بنابراین معلوم نیست که در پس درهای بسته وزیران مدافع کشورهای عضو سازمان شانگهای چی گفتند، اما جناب شویگو وزیر مدافع روسیه گفت که این چیزی که میگوید در مورد کریم موافقه شده است این نظر با اعضای این سازمان.
ما خبر داریم که در پایان این نشست یک اعلامیه قبول شده است. این اعلامیه در چی باره است؟
این اعلامیه به شکل اصلی به دست خبرنگاران نیز سپرده نشد و چنان که گفتم به خبرنگاران امکان سوال دادن هم گذاشته نشد در آن بریفینگ کوتاه، اما از روی نقل شیرعلی میرزا و همچنین وزیر مدافع روسیه سرگی شویگو در این اعلامیه تقویت فعالیت سازمان همکاری های شانگهای به خاطر حل مسائل مهم تامین ثبات و امنیت در منطقه، مبارزه علیه تروریسم، اکستریمیسم و جدایی طلبی سپاراتیسم به هر شکل که باشد، همچنین گردش غیرقانونی مواد مخدر تاکید شده است.
تشکر با معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خوجند، درباره نتیجه های نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برخی از ساکنان محله نهم شهر کلاب جوانی را با نام ابو احمد تاجیکی که چند روز پیش خبر کشته شدنش در رسانه های مربوط به جنگنده های مخالف رژیم بشار اسد نشر شد شناختند و گفتند که هم محله آنهاست، ولی به نظر می رسد پیوندان این جوان تا حال درباره کشته شدن ابو احمد تاجیکی که در اصل بختیار شریف نام دارد خبری نداشتند. زمنان همسایه ها از بختیار بنیکی یاد میکنند. توجه کنید با گزارش مومین احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر کولاب.
عکسی نشر شده جوانی ظاهران کشته شده تاجیک در جنگ های سوریه را ساکنان محله نهمی کولاب شناختند و او را هم محله خود میدانند. خبری کشته شدن این جوان با نام ابو احمد تاجیکی چند روز پیش در سامانه مربوط به جنگنده های مخالف رژیم بشار اسد نشر شده بود. اما ساکنان محله نهمی کلاب میگویند که این جوان هم محله آنها بختیار شیرو است و 26 سال دارد. ما به خانه والدین این جوان رفتیم اما هنوز مادرش از چیزی خبر نداشت. خاصیت مادر این جوان گفت فرزندش برای مردیکاری به روسیه رفته است و باری آخر دو ماه پیش با او تماس گرفته است. دولت میرزایف وکیل بلندوشیونه رقم 21 در محله نهم کلاب که منزل زیستی بختیار آنجاست ماننده عکس ابو احمد تاجیکی با بختیار شیرو را تصدیق کرده گفت هیچ نمیفهمد که چی تو جوان محله آنها به سوریه رفته است. او گفت
عجیبی امین مثال دیگه خودش دیگر در بچه خود نمیشد، بچه نومین مسلمان بود با همه معامله خوب داشت، این هم مچی در مزاکوش همه خود یک کذب کور نداشت، خد یک بود خوندار شد خد نصیب تقدیرش بودست به چرا بودم نمی فرزن نیفتن خد یکی جدو شدن یکی سبب رویل دوری هر کفرش میدونم خود دیم مرتب و زنگ رو خیلی دو پر امامی یک سو بانگون زندگی کردن فرزن نیفتن
همسایه ها نیز میگویند آنها گمان داشتند که بختیار در روسیه است، ولی خبر کشته شدن او در سوریه برایشان غیر انتظار بود. مروارید یکی از همسایه های این جوان میگوید در محله کسی رفتار شبه آور بختیار را مشاهده نکرده است.
یگون کسی یگون گپی بی جا یم بچه را ندیدیم، با یگون همسایه یا که بچه همسایه جمع جنجال کردن شا ندیدیم. من خیلی بچه اروم طبیعت بود، آرومونه می رفت با بچه ها مثلا یکون بسیار بیرون نمی برامد، بیشتر در خونه بود. یکون مرکبه بیرون می برامد و بچه ها یک صحبت می کرد و تیز خونه می رفت. شبونه نمی گشت در کچه ها مثل خیلی خیلی بچه های کس که در کچه ها می گردن خیلی نبود، همه وقت در خونه با ادبونه رفتار می کرد، همیشه مادر خود رو خرمت می کرد، ایل همسوی رو خرمت می کرد. خریب یک سال زیاد شد که رفتگیه دیگه ندیدیمش.
با گفته اطرافیان بختیار بر وقت از پدر محروم شده بود و او را مادرش بزرگ میکرد. جمشید اودینف مدیر بخش دینی حکومت کلوم میگوید بیش از 63 جوانی که در کشورهای عربی غیرقانونی به سر می‌بردند از جانب آنها روی خط شدند و در پی تشویق و ترغیب 54 نفری آنها به وطن برگشتند، ولی متاسفانه در این روی خط اسم بختیار شریف نبود.
با خودی خانواده یعنی شخص مثلا با مادرش از پدرش است صحبت بکنیم و بفهمیم که با کدام راه همین جوان به خارج کشور رفته است. مثلا اینجا فرضیه ها بعضی مواقع می شود که شاید جوان از روسیه مثلا با معلوم است که دیگه راهنمایی که به کشور رفتن.
هیچ کس از همصحبتان ما با شرکت بختیار شریف با نام ابو احمدی تاجیکی در جنگ های سوریه باور ندارند، هرچند عکس نشر شده جوانی کشته شده را به او مربوط می دانند. این اطلاع را سامانه مربوط به جنگیان خارجی سوریه نشر کرده است، اما از جانب منابع دیگر تصدیق یا تکذیب نشده است. اما هم محلگان تصمیم داشتند تا مادر او را روزی آینده از درگذشت فرزندش آگاه کنند و مراسم درگذشت او را با شرکت نزدیکانش برگزار کنند. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
سکین محله نهم شهر کلوب بودن جوان با نام ابو احمد تاجیکی که اخیرا در جنگ ها علیه نیروهای بشار اسد کشته شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
تو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 4 روز دیگر باقی مانده است و سوال مطرح حالا این است که آیا این معرکه نسبت به انتخابات گذشته سال 2009 آزاد و عادلانه تر خواهد بود یا نه؟ برای دریافت پاسخ به این سوال فرود بیژن خبرنگار آزادی در کابل به یک قطعه رایدهی رفت و به این سوال تا اندازه پاسخ پیدا کرد، ولی چی طور؟ گزارش او را با صدای همکارمان نور محمد خالزاده میشنویم.
فرود در گزارش خود در این باره چنین می نویسد: من شهروند افغانستان نیستم و شناسنامه افغانستان هم ندارم. با وجود این توانستم برای رای دهی در انتخابات روز شنبه 5 اپریل خود را ثبت نام کنم. فرود بیژن در ادامه می نویسد که برای رسیدن به هدف چی باید کرد و خودش به این سوال چنین جواب می دهد: اول شما باید دستگاه ثبت صدا یا ویدیو یعنی کامرا و یا حتی یک دفترچه کهنه یادداشت را در درآمدگاه قطعه رایدهی نمایشکارانه به هر سو جلوه دهید. البته چنین قطعه ها در سراسری کابل زیادند. آن وقت در نزدی دری درآمد با پاسبانان بگویید که شما روزنامه نگار هستید و با آنانی که همین حالا خود را ثبت نام کردند و کارت رایدهی نو و آخری را به دست گرفتند می خواهید مصاحبه انجام دهید، عکس بردارید و بنوار گیرید. نگران نباشید و خواتیر هم نشوید. به شما ضرورت ندارد که در پس صدها نفر رای دهندگان معمولی در نزدی دری درآمد نوبت بگیرید، چون که بعضی از این رای دهندگان شاید برای درآمدن به داخل قطعه رای دهی چند روز در نوبت ایستادند. کارمندان امنیتی یعنی همان پاسبانان با صدای درشت فریاد میکشند و دیگران را به عقب میرانند و شما راه باز میکنند و شما را به داخل گسل میکنند. بعد از ثبت چند مصاحبه و برداشتن ده ها عکس با چند سربازی که در بالای بام ایستادند صحبت کنید. سپس با رهبر قطعه رایدهی نزدیک شوید. با وی بگویید که بعد از دیدن رایدهندگان که کارت نوی رایدهی خود را در دست دارند، شما هم می خواهید مثل آنها یک کارت داشته باشید. وی زود و با نرمی جواب می دید: همین حالا درست می کنیم. بعد از چند لحظه دیگر شما داخل غرفه خرد عکس برداری می روید و 4 دانه عکس شما را ماشین عکس برداری برای شما زود چاپ می کند. یکی از آنها برای کارت رای خودتان و 3 تای دیگر برای ثبت نام شما در قطعه رای دهی آنها. 10-15 دقیقه آرام منتظر شوید. مرد جوان پیدا می شود و شما را به سری میز خود می خواند. از شما چند سوال می پرسد: نام شما؟ چند ساله هستید؟ نام پدرتان چی هست؟ نام بابایتان چیست؟ آیا این نخستین کارت رایدهی شماست؟ اکنون حساب کنید که کاری شما حل شده است، کارت هم آماده. انگشتتان را به رنگ بزنید و ایزی آن را در کارت تهیه شده بگذارید. امضای شما هم ضرور است. چند دقیقه صبر کنید، کارت شما را روکشی پلاستیکی میزنند. وقتی که با کارت نوی پلاستیک زده یعنی لامینیت شده می خواهید قطعه رای دهی را ترک کنید، رهبری مرکز با تبسم رمزی تاکید می کند رای دهی را فراموش نکنید. اکنون این کارت رای دهی به شما امکان می دهد که بدون ممانعت ورقه رای خود را و یا شاید چند ورقه دیگری رای را به صندوق اندازید و بعد این طریق رئیس جمهوری آینده افغانستان را معین کنید. هیچ سندی برای نام شما، آدرس شما و یا ملیت شما ضرور نیست. اگر آنها از شما در این باره حجت خواستند، فقط بگویید که حجت ندارید، آن را گم کرده اید و یا در خانه فراموش شده است. یا می توانید حتی این طور جواب دهید: من نمی دانستم که باید با خود حجت داشته باشم. این جواب را من در آنجا از چند رای دهنده شنیدم. آنها معمولا به این ادعای شما تأکید آمیز چنین می گویند: دفعه دیگر فراموش نکنید. چنین از قصه دریافتی کارت رای من که آن را 31 مرد در قطعه رای دهی شاه شهید کابل به دست آوردم. با کسی مهم نبود که من شهروند استرالیا هستم، با وجود آن که جای تولد من کابل است. مهم هم نبود که من 22 سال در این کشور زندگی نکردم. در اصل من هیچ سندی درباره هویت خود نداشتم، فقط در گوشه راست بالایی روی دفترچه یادداشت نامم را دستی با حرفای بزرگ نوشته بودم. اگر برای شما چند کارت دیگری رای دهی در کار باشد، شما زحمت نکشید و عرق هم نریزانید، فقط از همین شیوه کار استفاده کنید و با چند قطعه رای دهی که دلتان میخواهد بروید و چند کارت رای دهی که بخواهید به دست خواهید آورد. ورقه ها با دست خانه پوری میشوند و در آنجا نظامی کامپیوتری وجود ندارد که شما را آشکار کند. حالا من با آسانی صاحبی کارت رای دهی شده ام، ولی یک مشکل دارم. دوستانم از من میپرسند که تو برای کدام نامزد رای میدهی؟ نمیدانم به این سوال چه جواب دهم.
دریافتی ناقدر مشکلی کارت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. و شنوندگان ارجمند، اکنون یک آگاهی. با سبب به وقت تابستانه گذشتن بسیار کشورها، از روز یکشنبه 30 مرد برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج پخش خواهند شد. از ساعت 19 تا 21 به وقت دوشنبه روی امواج 11975 مگاگرد و 15460 مگاگرد. از ساعت 21 تا 22 روی موج های 9760 مگاگرد و 11975 مگاگرد. برنامه های بخش توجکی رادیوی آزادی همچنین از ساعت 6 تا ساعت 9 صبح، از ساعت 15 تا 17 و از ساعت 19 تا 23 در محوره های هادبیرد روی موج های 12226 و از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همین طور در دوام روز در محوره از یه ساعت نیز پخش می شوند. اطلاع درباره تغییر موج ها را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
گروه ملتگرای پرایوی سکتوری اوکراین روز سه‌شنبه 1 اپریل مهمانسرای دنیپر در مرکز کیف را ترک نمود و به یک پایگاهش در کنار پایتخت برگشت. با اطلاع رسمی از این گروه در داخل مهمانسرا که چند ماه باز به قرارگاهشان تبدیل شده بود، سلاح‌هایشان را به مقامات حفظ ترتیبات تسلیم کردند. شب گذشته بعد از تیراندازی از سوی یک عضو پرایوی سکتور در مرکز کیف و جراحت برداشتن 3 کس، کارمندان میلیسا و دسته‌های خود دفاعی میدان مهمانخانه دنیپر را محاصره کردند. با گفته طبیبان وضع یک تن از مجروحان وزنین است. از این پیش خبرگزاری ها نوشتند که شخصی مجرم در مهمانسرای دنیپر بازداشت شده است و تفتیشات ادامه دارد. در حالی که رسانه های چاپی روسیه پیوسته درباره بیدادگری های گروه های تندروی اوکراین از جمله گروه پرایوی سکتور مطلب ها نشر میکنند، در خود روسیه حمله ها به افراد غیر اسلاویانی از جمله مردم آسیای مرکزی و قفقاز رو به افزایش است. ویرا البیروویچ، یک تن از مسئولین مرکزی دفاع از حقوق بشر سوا واقع در شهر مسکو، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از ابتدای سال بر اثر حمله های نژاد پرستان روس 7 نفر کشته شدند. تا این 3 ماه افراد غیر روس 29 بار در شهرهای مسکو و سانکت پیتربورگ، ولایت های مسکو، ولادیمیر، ایرکوتسک، سخالین، همچنین کاریلیا و تاتارستان و منطقه پرم مورد حمله قرار گرفتند. با گفته خانم البیروویچ، نژاد پرست های روس به ویژه ماه مارس فعال بودند. سال گذشته بر اثر حمله های گروه های فاشیستی مسکو 20 نفر کشته و 170 نفر از مردم غیر روس مجروح شدند. کارشناس مرکز سوا میگوید که تا سال 2013 حمله ها بر پایه عداوت قومی در روسیه رو به کاهش بودند، ولی از سال گذشته تعداد آنها بالا رفت و این روند این سال هم ادامه دارد. او می افزاید:
چرا این происходит не очень понятно.
واضح نیست که چرا این حمله ها روی می دهند، اما حدس و فرضیه های هستند و یکی از آنها اجتماعی است، یعنی نسل نوی ملتگراه ها عرضی وجود کرده است. دوم، فعالیت مقامات حفظ ترتیبات در برابر خشونت گروه های ملتگراه ضعیفتر شده است. متاسفانه این نهادها حالا بیشتر به ترغیب و تشویق مشغولند، نه به مبارزه با گروه های جنایی در خیابان ها. و سوم، البته فعالشوی نیروهای سیاسی هم در این روند نقش دارد. یعنی سال گذشته نه فقط نیروهای لیبرالی و گروه های اعتراضی، بلکه ملتگراه های نوبرآمد هم فعال شدند.
با گفته ویرا البیروویچ، در روسیه از همه بیشتر ساکنان آسیای مرکزی مورد حمله قرار میگیرند. در خطهای بعدی مردم قفقاز، همجنسگراها و گروه های ضد فاشیستی جای گرفتند. زمنان آخرین کشتاری ساکنی آسیای مرکزی شب 29 مارس در منطقه لوبلینوی مسکو روی داد. در بدن یک مهاجر از ازبکستان ایزی 11 ضربه کارد و تبر را آشکار کردند. کمیته تفتیشات روسیه در رابطه با این حادثه بر پایه بندی یکم ماده 105 کدکس جنایی روسیه، یعنی کشتار، پرونده جنایی باز نمود. عاملان کشتار آشکار نشدند، اما یلینا ریبینینا، رهبر بخش آسیای مرکزی در پژوهشگاه حقوق بشر روسیه، میگوید ظاهرا این مهاجر کاری قربان حمله ملتگراهای روس شده است.
ما در پایان این نشریه مجله خبری نوگونه های ورزش را از شارع همان در دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
در شهر نانجینگ چین، میزبانی بازی‌های دویمی تابستانه المپی نورسان، سمیناری سفیران جوان برگزار شد. در این سمینار، نمایندگان بیش از 100 کمیته ملی المپی کشورهای جهان، از جمله کمیته ملی المپی تاجیکستان شرکت کردند. این چاره‌بینی با مقصد آشنایی پیدا کردن سفیران نورس با تاریخ نانجینگ، نشان دادن محیطی که در شهر حکم فرماست، صورت گرفت. با شرکت کنندگان سمینار برنامه رنگین فرهنگی و معرفتی پیشکش شد. آنها درباره بازی‌های المپی نورسان، مربیان و ورزشکارانی که به بازی‌ها آمادگی می‌بینند، هر چه بیشتر معلومات گرفتند. در این باره به رادیوی آزادی، بهرالله رجب‌علیف، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، روز 1 آوریل خبر داد. وی افزود:
بازی در نانجینگ که ماه آوگوست می‌گذرد و ما نیت داریم، آرزو داریم که در آنجا ورزشکاران ما از 7-8 نمود صاحب راحت شوند و صاحب مدال شوند.
خبری دیگر: مسابقه 23 قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که باید 5 آوریل آغاز می یافت، به 12 آوریل گذرانیده شد. به اطلاع لیگ ملی فوتبال تاجیکستان، سببی به تاخیر افتادن آغاز مسابقه امساله سری وقت نپرداختن مبلغ حق درخواست باشگاه های انرژتیک دوشنبه، دلیران اوروتپه استرفشان، پرواز باباجان غفوروف، رفشان کلوب، CSKA پامیر دوشنبه و پیشنهاد حجت های ضروری برای شرکت در چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی در سال 2014 می باشد. کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان رهبران این باشگاه های فوتبال را به طور قطعی آگاه نمود که در مورد سری وقت نپرداختن مبلغ حق درخواست و پیشنهاد حجت های ضروری در مهلت مقرر شده، یعنی تا روز 9 آوریل، این دسته ها به مسابقات قهرمانی کشور راه داده نمی شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می آید. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.